بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت درایت، صفحه 130، سطر 5. و اما من حیث فقد طهاره فلا معنی لهذا الجواب، لان الصلاه المتقیده بالطهاره، عن الحیض، لا یقل تحققها فی حال حیض حتی ینها عنها. اهمی استدلال کرده بود به حدیث ده صلات ایام اقرائک و گفته بود که این صلات ممکن نیست صلات صحیحه باشد، بلکه باید صلات اعم باشه یا صلات فاسده باشد. مراد باید صلات فاسده باشد، پس معلوم میشه که صلات در فاسده هم میتونه استعمال بشه، یعنی وضع شده برای اهم. مرحوم آخون جواب دادن که نهی در اینجا نهی ارشادی است و مراد از صلات هم صلات صحیح است. اما گروهی خواستند نهی رو مولوی بگیرند و صلات را صلات صحیحه قرار میدن. خود مستدل نهی و مولوی میگیره، صلات را صلات فاسده قرار میده. مرحوم آخون مولوی بودن نهی و باطل میکنند و بعد میفهمند دیگه پس لازم نیست صلات فاسده باشه، میتونه صلات فاسده باشه، صحیحه باشه. این شخص که الان میخوام حرفشو نقل کنیم نهی و نهی مولوی میگیره که ازش تحریم استفاده بشه و صلات هم صلات صحیحه میگیره. میگه نهی نهی مولوی است و صلات هم صحیح است. شارع داره میفرماید حرام است که تو صلات صحیحه را انجام بدی. یعنی صلاتی رو که در حال حیض قرار میدی در حال حیض انجام میدی، این صلات بر تو حرام. اگر همان صلاتی باشد که در حال غیر حیض انجام میدادی، اگر همان باشد حرام است. یعنی صلات نهی دلالت بر حرمت میکنه، ارشادی نیست، چون این شخصی که داره الان جواب میده نهی و مولوی میگیره، میگه نهی دلالت بر حرمت میکنه، ارشادی نیست. صلات هم صلات صحیح هست. کدوم صلات صحیحه؟ گفت صلاتی که قبل از حال حیض صحیح بود، اون رو اگر در حال حیض انجام بدی حرامه. کدوم صلات در حال حیض صحیح بود؟ در حال غیر حیض صحیح بود؟ صلاتی که همراه امر باشد، به قصد قربت آورده شود، این صلات قبل از حیض صحیح بود. حالا همون اگر بخواهی در حال حیض انجام بدی حرام است. چرا؟ چون اون صلات قبل از حیض امر داشت و با قصد قربت صحیح بود. حالا اگه بخوای در حال حیض هم همون صلات رو انجام بدی، باید قصد قربت بکنی، باید به قصد امر انجام بدی و این حرام است چون تشریع است. این بر تو حرام است چون تشریع است، چون همونی رو که قبل از حیض قدرت داشتی که صلات با قصد امر بود، صلات به قصد قربت بود، همون رو در حال حیض داری میاری و همون هم صحیح بوده، همون صلات صحیحه رو داری انجام میدی، پس این صلات صحیح بر تو حرام. چرا؟ چون تشریع. اینو خوندیم جلسه گذشته، خوندیم تموم شد. حالا همین شخص میخواد، شاید همین شخص یا کسی دیگه، یا به احتمال میخوام جواب عوض کنی، جواب عوض بشه به این صورت نهی نهی مولوی باشه که دلالت بر حرمت کند، صلات هم صلات صحیحه باشه و مراد هم صلات صحیحه در قبل از حیض باشه. صلات صحیحه در قبل از حیض، صلات صحیحه با طهارت من الحیض بود. حالا نهی مولوی میکنه، میگه در حال حیض اون صلات صحیحه رو نخون. اون صلات صحیحه که قبلا میخوندی که همراه بود با طهارت من الحیض، اونو نخون، حرام است بر تو اونو بخونی. مرحوم اصفهانی فهمید این تمام نیست. چرا؟ چون زن نمیتونه چنین نمازی بخونه تا نهیش کنن و بگن بر تو حرام است. پس اگر این چنین بگوییم، نهی مولویست، نه ارشادی، ارشاد به عدم قدرت نیست، بلکه این چنین میگه تو نمازی رو که قبل از حیض میخوندی که نماز با طهارت من الحیض بود و صحیح بود، این نماز رو حق نداری در حال حیض بخونی، اگر بخونی حرامه. اگر اینطوری بخوام جواب بدیم، این جواب درست نیست. جواب اول درست بود ولی اجنبی از مقام بود. جواب اول این بود که اگه بخوای در حال حیض نماز با امر رو بخونی تشریع حرام، این درسته. اگه بخواد در حال حیض نماز با امر بخونه تشریع است و حرام. ولی این اجنبی از بحثه، جواب خوبی اما اجنبی از بحثه. جواب اگه بخواد عوض کنه بگه مرادم از صحیحه صحیحه قبل از حیضه، ولی مرادم این نیست که صحیحه ای که با قصد امر انجام میشد، مرادم صحیحه است که با طهارت من الحیض انجام میشد. اگر اینو بگه نه دیگه نمیتونه نهی تحریمی باشه، نمیتونه نهی مولوی باشه، زیرا نهی مولوی به مقدور تعلق میگیره و حائض براش مقدور نیست که نماز قبلی که با طهارت از حیض بود اتیان کنه، چون مقدور نیست نهیش تعلق نمیگیره. پس اصلا این جواب غلط میشه، نه مثل جواب قبل باشه که صحیح بود و اجنبی از مقام بود، این اصلا میشه جواب باطل. حالا این مطلب تا اینجاش که روشن شد. اون سوال شما مربوط به جلسه قبله که من با جلسه قبل توضیح میدادم، ولی بعد برسم بشم. حالا نخونیم عبارت جلسه قبل،
توضیح مفصل دادید ولی
توضیح
پاراگرافو دادید،
ولی عبارت شما، یعنی از اما تبهم من نخوندید؟
نه، و اما من حیثو
عبارت اما تبهم و صحت نهی که جلسه قبل فکر میکنم خوندم، هم مطلبش گفتم و مزید خوندمش. حالا اب نداره، دوباره ترجمهش میکنه، ولی فکر میکنم قبلا خونده. اما من حیث و فقد تارا رو یادم میاد نخونده. خب پس اینطور شد، جوابی که ما در جلسه گذشته گفتیمش که اما تبهم و صحت نهی مولوی به تقریبا المنهی باشه، در اون جواب مراد این بود که در حال حیض نمازی رو که با قصد امر میخواندی نخوان. این جوابی که الان میخوام شروع کنیم مراد این مفادش اینه که مراد شارع از حدیث ده صلات این است که نمازی رو که قبلا با طهارت میخوندی حالا نخوان. توجه شدید؟ این مجیب که نهی رو مولوی میگیره دو جور میتونه حرف بزنه، یکی اونی که جلسه قبل گفتیم، یکی این که این جلسه داریم میگیم. یکی اول این که میگه که به حائض خطاب میشه ده صلات ایام اقرای، یعنی نمازی رو که قبلا با قصد امر میخوندی حالا که حائضی نخون. خب این اشکالی نداره، نه یه مولوی کرده میگه حرام است این کارو بکنی چون تشریع. اما عرض کردم اجنبی از مقام، میفهمید چطوری اجنبی از مقام؟ خب بعدم با توضیح بدم. بعد جواب عوض میکنه، میگیم که مراد از ده صلات ایام اقرایی اینه که حرام است بر تو نمازی رو که قبلا با طهارت من الحیض میخوندی الان بخونی، الانی که حایضی بخونی. این جواب اصلا جواب صحیح نیست، چون اون چنین نمازی که قبلا صحیحا میخونده الان مقدورش نیست که نهیش کنند. نهی مولوی تعلق میگیره به مقدور، نهی ارشادی نه، نهی ارشادی ممکن ارشاد کنه که تا قدرت نده، اما نهی مولوی به مقدور تعلق میگیره. برای حائض نماز با قصد امر در حال حیض مقدوره، منتها تشریعه، اما نماز با طهارت من الحیض در حال حیض برش مقدور نیست. پس نهی مولوی به نماز صحیحی که با قصد امر باشه تعلق میگیره، به نماز صحیحی که با طهارت من الحیض باشه تعلق نمیگیره. پس نمیتونیم این جواب دوم بگیم. جواب اول گفتیم درست بود، منتها اجنبی از مقام بود. جواب دوم اصلا درست نیست. من حالا این عبارت رو بخونم بعد برگردم توضیح بدم که چطور اجنبی از مقامی، چطور جواب قبلی که درست است اجنبی از مقامی، چون اینو من توضیح ندادم، فقط حواله دادم به صفحه 128 صفحه 9 که اونجا گفتیم اجنبی از مقامی. صفحه 130 هستیم، سطر پنجم. و اما من حیث و فقد طهاره، اینو عطفش بگیرید بر من حیث و قصد من حیث و قربه، یه خط قبل من حیث و قربه اینطور میشه، فمبنیون علا تبهم و بنای قرار شد. این عبارت هم بخونه ماره باید ترجمهش کنه بیم نداره. اما اصلا برمیگردم به پنج خط قبل از اونجا میخونم. اما توهم و صحت نهی مولوی که بعضی ها گمان کردن که در این حدیث ده صلات ایام اقرایج از صلات صحیح نهی مولوی شده و بیان شده که صلات صحیح حرامه، به این تقریب حرام است اگر با قصد امر بخوانی، یا حرام است اگر با طهارت من الحیض بخوانی. اولی که بگیم با قصد امر بخوانی حرام است درسته، منتها میشه تشریع. دومی که بگیم حرام است که با طهارت من الحیض بخوانی، خب این نمیتونه نماز با طهارت من الحیض بخونه، پس حرام است درست در نمیاد، اصلا خود جواب درست نیست. به تقریب این که منهی عن صلاتی است که در غیر حال حیض میخوند و مثل اون صلات در حال حیض هم محفوظه. غایت الامر اینه که قصد تقرب به مثل بر بچه تشریع است، لذا حرام میشه. مرحوم مصفهانی جواب میده، این فهمیدن جواب عماس اشکال بر این جوابی است که بعضیا گفتن. این جواب اگر چه درست است ولی اجنبی از مقامه، فمبنیون این جواب مبنی است بر این که گمان کنیم که استدلال اعمی بنا شده بر این که تو قدرت نداری از جهت این که قصد قربت نمیتوانی بکنی، یعنی که انهو استدلال اینطور گفته تو قدرت نداری بر نماز صحیح زیرا قصد قربت نمیتونی بکنی، پس مراد از صلات در اینجا صلات صحیح نیست. ببینید صحیح در اهمی داره حرف میشنه، استدلال داره میکنه. استدلال اهمی اینه که نمیتوانید صلات در این روایت رو صلات صحیح قرار بدید، چون اگر صلات صحیح قرار بدید معناش این میشود که تو نمیتوانی، یعنی به زن حائض گفته میشه تو نمیتونی نماز صحیح با قصد قربت بخونی، پس بر تو حرام است. استدلال میگه تو قدرت بر صلات صحیحه با قصد قربت نداری چون تشریع قدرت نداری، پس صلات صحیحه نمیتونی تحویل بدی، صلات فاسده تحویل میدی. اون صلات فاسده رو در ایام اقرایت رها کن، صلات رو در فاسد استعمال کن. تو ده صلات ایام اقرایت صلات در فاسد استعمال شد، چون اگه بخواد در صحیح استعمال بشه معناش اینه که تو نمیتوانی نماز صحیحی که با قصد قربت بخونی، لذاره هاش کن، در حالی که اون قدرت نداره. این استدلال به این صورت میاد. اون وقت جواب خوبه، جواب درست میشه که این میتواند قصد قربت کند، منتها قصد قربتش تشریعیه. بله، تشریع بدعت، تشریع یعنی بدعت، یعنی اگر بخواد با قصد قربت بخونه میشه بدعت، از این جهت حرامه. پس مستدل اینطور میگه، میگه صلات صحیحه با قصد قربت رو نمیتوانی انجام بدی چون امر نداری، بنابراین صلات رو صحیحه قرار نده. صلات دعی به ما میگه صلات رو صحیحه قرار ندیم، چون حائض نمیتونه صلات رو با قصد قربت بخونه، صلات رو بگید فاسده. ما جواب میدیم چرا قبل از حیض میتونه صلات با قصد قربت بخونه، حالا داریم نهیش میکنیم که اون صلات قبل از حیض رو در حال حیض نخونه. خب اگه اینطوری جواب استدلال رو ببینیم خوبه، ولی به شرطی که استدلال اینطور باشد، استدلال این باشد که چون حائض نمیتواند صلات با امر بخواند، پس ده صلات رو نباید صلات صحیحه بگیریم چون نمیتواند. اگر استدلال این بود این جواب خوب بود، این جوابی که این موجب میگه خوب بود. اما اگر استدلال مستدل این باشد که به حائض گفته میشود تو نمیتوانی صلات صحیحه بخونی چون قدرت بر طهارت من الحیض نداری، پس صلات فاسد رو تو ترک کن، وقت مستدل میگه من میبینید که صلات در فاسد استعمال شد، پس صلات بد شده برام. اگر اینطوری استدلال کنه، اصلا کاری به امر اینا نداشته باشه، این جواب کافی نیست. جوابی که میگوید اون نماز قبل از حیض تو در حال حیض ترک بکن، جواب کافی نیست، چون معنایی میشه که صلات قبل از حیض رو که قدرت داشتی در حال حیض ترک بکن. خب در حال حیض اون صلات و قدرت نداره، صلات با طهارت من الحیض رو در حال حیض قدرت نداره. فمبنیم، یعنی این جواب شما مبنی بر این است که گمان کردی که مستدل استدلالش مبنی بر اینه که حائض قدرت ندارد چون قصد قربت نمیتواند بکنه. اگر مستدل اینطوری میگفت خب این جوابی که شما میدید خوب بود، ولی مستدل اینو نگفت، این حرف اجنبی از مقامه. مستدل میگه چون حائض است نمیتواند نماز صحیح تحویل بدهد، نه چون امر ندارد. اصلا مقامی که مستدل داره استدلال میکنه این مقامه که حیض مانع شده، نه ناتوانی از قصد امر. شما بحث رو بردید در ناتوانی از قصد امر، پس اجنبی کردید بحث رو. مستدل اصلا ناظر به این مسئله نیست. مستدل میگه وقتی حیض رخ میدهد طهارت من الحیض نیست، نماز میشه فاسد. وقت همین نماز فاسد رو میفرماد ده صلات ایام اقرایت. مستدل داره اینو میگه، شما میگید این نماز فاسد میشود چون قصد امر نداشتی، بل بعدم میگید باید اراده کرده باشد شارع از این نماز صحیح رو، منتها صحیح قبل از حیض رو، صحیح قبل از حیض رو اراده کرده و فرموده اونو در حال حیض ترک بکن. خب جواب جواب خوبیست، ولی رفتی به بحث ما نداره. مستدل اصلا اینو نمی کفت، مستدل کاری به تشریح نداشت که شما بخواد جواب بدید. روشن مطلب؟ پس قد عرفت انه اجنبی عن المقام، مقام استدلال دیگه. اصلا چه مستدل، چه مایی که خصم مستدلیم، اصلا بحثمون تو تشریح این حرفا نیست. نه او استدلالش رو متوجه تشریح کرد تا شما جواب بدید، نه ما اصلا تو بحث تشریح هستیم، هیچ کدوممون بحث تشریح رو مطرح نکردیم. بحث ما در طهارت من الحیض، نماز از جهتی این که طهارت من الحیض نداره فاسده، نه از جهتی که داره تشریح میشه. مستدل میگه نماز از جهت این که طهارت و من الحیض نداره فاسده و اشاره فرموده همین نماز فاسد دعی ترک بکن. و حالا میگیم که ما فساد اینطور معنا میکنیم، ما که داریم جواب میدیم فساد رو میگیم این نماز فاسد است به خاطر این که تشریع است. پس تو اون نماز قبل از حیض رو نمیتوانی در حال حیض انجام بدی چون تشریعه. خب این بس از بس بیرون رفتن دیگه، یعنی مستدل سراغ این مطلب نرفته بود که شما از این طرف جواب بدی. او اینطور میگفت در حال حیض صلات صحیحه رو که همراه با طهارت من الحیض نمیتونی انجام بدی، پس صلات صحیحه نداری، صلات حتما فاسده است چون طهارت من الحیض نداری. وقت شما داری جواب میدی، ما به زن میگیم که اون صلاتی که قبل از حیض داشتی ترک بکن در حال حیض. اون زن میگه که من در حال حیض قدرت بر اون صلات قبل از حیض ندارم که تو داری مرا نهی میکنی، پس جواب اصلا صحیح نیست. و اما من حیث و فقد طهاره، عرض کردم عطفه بر من حیث و قربته، اینطور میشه بنا استدلال بر عدم قدرت زن است چون نمیتواند قصد قربت کند. اما اگر بنا استدلال بر این باشد، اما اگر بنا استدلال بر این باشد که زن نمیتواند نماز صحیح بخواند چون فاقد طهارته، نه چون نمیتواند قصد قربت کند، چون فاقد طهارته نمیتونه نماز صحیح بخونه، اگر بنا استدلال بر این باشه که واقعا بر این هست، فلا معنی لحاظ الجواب، این جواب معنی نداره. چون مفاد جوابی میشه نهی مولوی میکند مولا این زن را و میگوید که در حال حیض نمازی رو که قبل از حیض صحیحاً میخوندی نخون. او جواب، یعنی زن جواب میده من قدرتی برای این نماز ندارم، چطور میدی نخون؟ قدرت ندارم برای این نمازی. شما که شارع هستی به من میگی نمازی که در قبل از حیض میخوندی و صحیح بود اون نماز حالا نخون. اون نمازی که صحیح بود چی بود؟ همراه با طهارت من الحیض بود. الان چون طهارت من الحیض نداری این نماز رو نخون. خب زن برمیگرده میگه من قدرت برای این نماز ندارم که منو نهی مولوی میکنی.
چرا شما این مرتبه میگی قبل از حیض اون نماز
آخه
قبل از حیض
نه
نماز صحیحه رو ترک.
مجیب اینطور گفت،
نه هر دو جواب
نه. ببینید مجیب اینطور گفت ان المنهی عن ما هو صلات فی غیر حال الحیض. خود مجیب در صورت دوم همین، در صورت دوم همینه. ببینید یعنی مجیب یه جواب داره میده، اونتا در این جوابش، در این جوابش میگه که نماز قبل از حیض نخون. بعد میپرسیم نماز قبل از حیض یعنی چی؟ نماز صحیح قبل از حیض که همراه امر بود، این یه اراده. نماز صحیح قبل از حیضی که همراه طهارت نرهیز بود، دو اراده. یعنی یک جواب دو جور میتونه اراده کنه، مجیب دو جور میتونه اراده کنه. یک بار اینطور میگه، میگه نماز قبل از حیض را که با قصد امر میخوندی در حال حیض نخون. یک بار میگه نماز قبل از حیض را که با طهارت من الحیض میخوندی در حال حیض نخون. ما میگیم اگر اون اولی رو به مجیب میگیم، اگر اون اولی رو اراده کردی جوابی که دادی خوبه اما اجنبی از مقامه، دومی رو اراده کردی جوابی ناتمامه. این که من هی میگم نماز صحیح قبل از حیض چون خود مجیب این رو مطرح کرده بود، اصلا فرض مجیب همین بود که امام داره نهی میکنه از صلات صحیح قبل از حیض، صلاتی که قبل از حیض صحیح بود داره نهی میکنه، میگه اونو نخون. منتاز صحیح بود با قصد قربت میگه اونو نخون، اینو گفتیم اشکال نداره. صحیح بود با طهارت من الحیض حالا میگه اونو نخون، میگیم اصلا شدنی نیست که شاره بگه نخون. صلات صحیح با طهارت من الحیض که قبل از حیض بود تو حال حیض ممکن نیست که شاره بگه اینو ترکش کن. روشن مطلب بگیم. اما من حیث و فقد طهارت از کردم اطفه بر اون حیث قربت، لذا حرفا بر سرش در میاد. اما این که بنا استدلال بر عدم قدرت باشد از این جهت که زن در حال حیض فاقد طهارته، پس قدرت ندارد بر نماز با طهارت، اگر این مراد باشه، مراد مجیب این باشه، فلا من و لحاظل جواب. این جوابی که شما دادید معنی نداره که نهی و مولوی میگیرید و صلات و صلات سعیه قبل از عید قرار میدید. میگید نهی تعلق گرفته به اون صلات قبل از عید که صحیح بوده، گفته اون صلات قبل از عید رو در حال عید نخون. و ما میگیم صلات قبل از عید صلات با طهارت بود، در حال عید امکان نداره خونده بشه و داره نهی میشه از یه امر غیر ممکن، نهی مولوی میشه از یه امر غیر مقدور که درست نیست.
یعنی در هر دو صورت بخواد بگه نماز صحیحه را نخون،
نماز صحیحه که قبلا میخوندی.
نه قبل از اون، قبلا.
چرا دیگه داره میگه فی غیر حال عید؟ تصریح عبارت ببین.
اون غیر بخواد بگه اون که غیر از حال عید منبی بود چی بود؟ نماز غیر صحیحه.
در حال حیض نماز صحیح منهی بود، در حال غیر حیض.
غیر حال حیض چه تو حال حیض چه غیر حال حیض، ما از نماز غیر صحیح نفع و نماز صحیح بکنیم.
نه
اون تو نماز غیر صحیح نمی‌تونیم.
اون که مال غیر حائض هم هست، مال همه هست. نه این نیست.
غیر حائض میگه در الان شما نماز صحیح رو ترک کن، نمی‌تونی نماز صحیح انجام بدی. یکی به خاطر اینکه
کدام نماز صحیح، کدام
به خاطر اینکه شرط نماز صحیح طهارت، طهارت نداری.
کدام نماز، کدام نماز صحیح رو ترک کن؟ نماز صحیح در حال عید و نماز در حال عید که صحیح نیست، نماز در حال عید صحیح نیست. پس باید بگی نماز فاسد رو ترک کن. این مجیب اینطور میگه، میگه نماز صحیح رو ترک کن، یعنی نمازی که صحیح بود، نه نمازی که صحیح هست، چون در حال عید که نماز صحیح نیست. حال چه به خاطر قصد عمد باشه، چه به خاطر فقدان طهارت باشه، مطلقا در حال عید نماز صحیح نیست. مستدل هم همینه میگفت، میگفت حائض رو نه کرده از صلات، چون حائض رو نه کرده از صلات، پس از صلات فاسد نهی شده، چون نماز حائض فاسد علایه. وقتی نه کرده حائض رو از صلات، یعنی از صلات فاسد نه کرده. مجیب میاد اینطور میگه، میگه از صلات صحیح نه کرده، منتها نه صلات صحیح در حال عید، چون صلات صحیح در حال عید ما نداریم، صلات صحیح قبل از حال عید. حالا صلات صحیح که قبل از حال حیزه، اینو در حال حیز نیار. چرا نیار؟ چون امر نداری یا چون طهارت نداری؟ میگه اگر بگی چون امر نداری، حرفت درسته ولی اجنبی از مقامی. اگر بگی چون طهارت نداری، این دیگه گفتن نداره. اگر ارشادی باشه اشکال نداره، مولوی باشه اشکال داره. حرام است بر توی که حائضی که نماز با طهارت من الحیز بخوانی. حالا اصلا معنی نداریم بهش بگیم حرام، اما بهش بگیم که تو که در حال حیضی حرام است که نماز با امر بخونی. این درست، حرام است که نماز با امر بخونی، اما حرام است که نماز با طهارت بخونی. خب این نماز با طهارت نمیتونی بخونی، چطور حرام؟ دقیقا اینطوری داره جواب میده.
عبارتی میگه به تقریبا در منبیان ما بوقع صلاتم پی غیر حال حیض، صلات در غیر حال حیض، صلات صحیح در غیر حال حیض،
صلات صحیح،
صلات
صحیح
در حال
حیض
نخون. بله در حال، صلاتی که در غیر حال حیض باطل بود.
نه نه
باطل.
نخه آخه اگه این باشه که
در غیر حال حیض نماز بدون قصد امر باطله، بدون طهارت هم باطله. میگه الان هم نمیتونه قصد امر بکنی، طهارت هم نداری.
آخه مستدل
طهارت نداری چون دست خودت نیست. این درست نیست، اول درست.
مستدل داره استدلال میکنه که صلات در اینجا فاسد است. مجیب داره جواب میده که صلات صحیح است. میگه امر، میگه نهی، نهی مولویه، در این حال صلات هم صلات صحیح است. اینطوری میگه حرام است بر تو صلات صحیح. ببینید دعای صلات رو دارم معنی میکنه، ما دعای صلات ایام اغراق معنیش اینه. مجیب داره میگه معنیش اینه، حرام است چون نهی ارشادی میگیره، میگه حرام، اشتباه گفتم، چون نهی مولوی میگیره میگه حرام است. صلات هم صلات صحیحه میدونه، میخواد استدلال مستدل رو رد کنه. مستدل میگه صلات صلات فاسده است، این مجیب میخواد بگه صلات صلات صحیحه است، نمیتونه بگه فاسده است، داره اون رد میکنه. اینطور میگه حرام است بر تو که حائضی که صلات صحیحه بخونی. خب حائض میگه من که صلات صحیحه نمیتونم بخونم. مجیب میگه به حائض جواب میده اون صلاتی که قبلا صحیح بود الان حرامه بخونی. صلاتی که قبلا صحیح بود الان حرامه بخونی. وقت میپرسیم از مجیب کدوم صلاتو میگی؟ صلاتی که با امر بود الان نخونه یا صلاتی که با طهارت بود الان نخونه. اگه بگه صلاتی که با امر بود الان نخونه، میگیم درست نشده از صلات با امر. اگه بگه صلاتی که قبلا با طهارت بود الان نخونه، میگیم خب الان که طهارت نداره نمیشه بهش گفت صلات با طهارت نخون. صلات با امر رو بهش میشه بهش گفت نخون، اما صلات با طهارت نمیشه بهش گفت نخون. اما من حیث فقد طهارت فلا معنی لحاظ الجواب، زیرا صلاتی که مقید به طهارت عن الحیض معقول نیست تحققش در حال حیض حتی ینها عنها، تا از چنین صلاتی نهی مولوی شود. نهی ارشادی اشکال نداره، چون اعلام میکنه که تو نمیتونی انجام بدی، این شرطه و تو این شرط رو نداری، پس نماز رو ترک بکن که خاطر فقدان شرط. اما در نهی مولوی میخواد بگه حرام، این شدنی نیست که بگه حرام، چون قدرت نداره. حتی یه نوع انسلات چرا این روایت قدر افتن نوع جمعی المقام رو مربوط کنیم به روایت؟ یعنی نه استدلال، یعنی نه اجنبی از استدلاله، بلکه اجنبی از روایت. نه
اجنبی المقام این روایت در سر ایام اولای
بحث تهارت اومد تو بحث بدعت و اینا قرار نگرفت. ببیند مستدل تو بحث بدعت نبود، تو بحث تهارت بود. روایت هم بفهمید همینطور. اصلا روایت وقتی میگه ده صلات چون ده صلات ایام اقرائک میگه، از کلمه ایام اقرائک معلوم میشه اون حزم مسئله است، نداشتن امر و نداشتن امر. معلوم میشه اون طهارت من الحیض مهمه، نداشتن امر و نداشتن امر. پس روایت به این کلمه ایام اقرائک نشون میده که بحث تشریع مطرح نیست، بحث حیض و عدم حیض، یعنی بحث طهارت من الحیض و عدم طهارت مطرحه.
این هم حرف خوبه.
بله، این کلام، این جواب هم اجنبی از استدلال، هم اجنبی از روایت. اینم خوبه، اب نداره، بگید اجنبی از روایت هم هست. و جعل حال الحیض و عدم هو و حال عدم هی من احوال صلات خلف واضح و تسلیم للوضع للعرب. این دخل مقدر، جواب دخل مقدره، جواب اشکال مقدره. ما گفتیم صلات مقید به طهارت در حال حج ممکن نیست، مقید گرفتیم صلات مقید به طهارت در حال حج ممکن نیست. اگر ما حالت حج رو حال بگیریم، قید نگیریم،
یعنی ظرف،
یعنی حالت قابل زوال، این یعنی صلات رو، این دقت کنید، صلات قبل از حیض با صلات بعد از حیض هیچ فرقی نمی کنه جز در حالت. صلات قبل از حیض مقید به طهارته. این اگر بخواد بیاد تو حال حیض با همون قیدش میاد. وقت میتونیم بگیم چنین صلاتی در حال حیض ممکن نیست، چون با قید میاد. صلات مقید به طهارت یا تو حال حیض، این اصلا نمیشه، ممکن نیست، مقدور نیست. اما اگر شما حیض و عدم حیض رو حالت گرفتید برای صلات، صلات با حالت طهارت، این میاد قبل از حیض، حالت رو رها میکنه، خود صلات میاد تو حال حیض، تو حالت قید نیست، با قید نمیاد تو حال حیض، صلات میاد تو حال حیض. و این قدرت بر صلات در حال حیض داره، قدرت بر صلات مقید نداره، ولی قدرت بر صلات داره. و ما قید ما حال حیض رو قید نگرفتیم که صلات مقید بشه. اگه صلات مقید بود به طهارت و قبل از حیض صلات مقید به طهارت وجود داشت، این صلات تو حال حیضم که میاد مقید به طهارت، پس ما میتونیم بگیم این چه این صلاتی در حال حیض مقدور نیست. ولی اون حال حیض و عدم حال حس قید نیستند، حالتند. بله؟ شرط نیستند، حالتند. یعنی اون چی که مهمه صلاته، اینو در قبل از حیض هم خواستند، بعد از حیض ترکشو میخوان، اون قیدم دیگه بعد از حیض نمیاد
که مقدور نباشه،
که مقدور نباشه. اونی که قبل از حیضه صلات است با فلان حالت، اینم که بعد از حیضه بازم صلاته، منطور نبا اون حالت. پس قید طهارت من الحیض تو حال حیض نمیاد که شما بگید غیر مقدوره. ایشون جواب میده خلف فرضه، جواب میده خلف فرضه. طهارت من الحیض قیده، نمیشه حال بگیرید. شما خلاف عمل کردید، یعنی از اول معلومه طهارت من الحیض قیده. روایت هم همینه میگه دعی صلات ایام اقرائج. این پیدا
در حینی که در حال حیض هستی نمازو
چکن، در حالی که در حین حیض هستی نمازو ترک کن، یعنی اصل نمازو ترک کن،
نمازی که در حین حیض هستی اما اصل بدون قید و حرف و چیزی، همون نمازی که قبل در حین قبل حیض بودی در حین بعد حیض خواهد،
یعنی خود، یعنی خود این مستدل هم، خود این مستدل هم حاضر قبول کنه که میگه اصل نمازو در حال حیض قطع کن، ترک کن، یا مستدل میگه نمازو با طهارت ترک کن. یا باید بگه نماز تو در حال حیض فاسده، یا باید بگه نماز مقید به طهارت رو ترک کن، یکی از این دو تا رو باید بگی دیگه.
اصل نمازی که قبل حیض بود همون اصل نماز رو بعد حیض ترک کن.
زوارش هم
نمینه یلا شرط نسبت به این
صلات که همیشه میکنه که صحیح بود ایام اقرار ایام حیض نفی،
یعنی
حیض نیست بعد حیض میشه،
یعنی صلاتی که میگیم نخون اصل صلاته.
بله، لذا وقتی حیضش تموم شد بهش میگه همون نماز رو بخون. کدوم نماز رو؟ همون نمازی که بهش امر شده بود. بعد حیض که صلات مقید به عدم حیض که نداره که، اصل صلات رو داره، ولی تو ظرف عدم حیض. یعنی از کجا حتما یه چیزی ما داریم اینجا که خلفه؟
یعنی فرض خود مستدل هم، فرض خود مستدل هم همینه که طهارت من الحیض قید میگیره، حال نمیگیره. حالا این که روایت به چی داره اشاره میکنه؟ بله روایت داره اشاره میکنه به این که نماز رو ترک بکن، ولی خود مستدل هم فرضش کجاست؟
ولی الزامش چیه که حتما باید نفع قید بگیره؟
پس خلف فرض شد دیگه، شما چرا این جواب میدید خلف فرض میکنه؟ یعنی مستدل میگه با توجه به این که حیض طهارت من الحیض قید است، صلات حائض فاسد است و در روایت صلات در صلات فاسد استعمال شده. اصلا مستدل در این حرف رو میزنه، مستدل فرضش بر اینه که طهارت من الحیض قیده، بعد با توجه به این قید بودن میگه صلات در حال حیض چون طهارت و این قید نداره فاسده، بعدم میگه در این روایت شارع صلات در صلات فاسد استعمال کرده، اصلا اصطلاحش اینه با این فرض. وقت ما اگه بیان با بگیم که منظور خود صلات کار به قید نداریم، خلف فرض خود مستدله، نه خلف فرض روایت. شما در روایت هیچ فرضی نداریم که بگید خود فرض روایته. روایت هم به قول شما میگه اون نمازی که قبلا میخوندی الان نخون. این فرمایشات شما نشون میده دارید نهی و ارشادی میگیرید، دارید نهی و ارشادی میگیرید. خب ظاهر روایت هم نهی و ارشادی است. نهی و مولوی بگیرید، نهی و مولوی بگیرید. آیا روایت اینطور میگه که صلاتی که قبلا میخوندی حرام است و تو بخونی؟ هیچ وقت روایتی نمیگه صلاتی که قبلا میخوندی با قطع نظر از قیدش الان میتونی بخونی، نمیگه نخون. بله اگر قید باشه و نهی هم ارشادی باشه، عرض میکنم شما دقت کنید نهی دارین ارشادی میگه. پس روایت بحث نمیکنه که طهارت من الحیض قیده یا نه، ارشاد میکنه به این که قیده، ارشاد میکنه به این که شرطه، و ولی نهی مولوی نداره. این جوابی که مرحوم آخوند داد و ما قبول کردیم. اما این که نهی مولوی کنه در اونم بس و قید بگیره، این از روایت در نمیاد، ولی مستدل تارت من الهیز رو قید گرفته بود. پس اگر ما تارت من الهیز رو قید نگیریم خلف فرض میشه، قید نگیریم میشه خلف فرض و خلف فرض باطله. شما دارید جوابی به مستدل میدید که مفروض اون مستدل نبوده. این جوابتون جواب نیست. گذشته از این و تسلیمون للوز للعن، شما ناخواسته قبول کردید که لفظ صلات وضع شده برای هم. چرا؟ چون صلات رو موضوع له گرفتید، اون طهارت من الحیض رو حال گرفتید. بعضی امور دیگر رو مثلا فرض کنید که این جز شرط دیگر هم حال گرفتید، پس اصل صلات رو موضوع له قرار گرفتید. چیزای دیگر رو که نبودش باعث فساد می شد حال گرفتید. حالا به شما گفته می شود صلات چه با این حال چه با اون حال چه با اون حال همه موضوع لهه. خب این چی شد؟ صلات وضع صلات برای اهم
بله
چی؟ حالا حالت دیگه نه، همین حالت بود و حالت دیگه کار نداشته باشه، فقط همین حالت. این حالته یعنی چی؟ یعنی صلات چه با این حالت باشد که صحیح است، چه با این حالت نباشد که فاسد است، هر دو صلاته. همه حالت دیگه کار نداشته باشه. حالا دیگه من به خود گفتم همین دونه حالت صلات دو تا حالت دارن، یکی با طهارت من الحیض، یکی بی طهارت من الحیض. هر دوم صلاته. خب با طهارت من الحیض صحیحه، بی طهارت فاسده، پس صلات وضع شده برای هر دو، یعنی برای صحیح و فاسد دو تا شده هم دیگه. حالا حالتی دیگه رو من همینجوری مثال زدم، حالا دیگه هم شما کار نداشته باشید بگید نه حالات دیگه همه قیدن، شرایط دیگه همه قیدن، فقط همین یکی حالته. یعنی صلات با حالت وجدان طهارت و با حالت فقدان طهارت، هر دو صلاته. خب با حالت وجدان میشه صلات صحیح، با حالت فقدان میشه صلات فاسد، پس هر دو میشه صلات، هم صلات صحیح صلاته، هم صلات فاسد صحیح صلاته. پس وضع شده برای هم صلات، وضع شده برای هم. بله؟
برای
متفقه که تهارت جزء صلات، تهارت شرط صلات و قید صلات. بله همین گفتم، همین عرض کردم دیگه. بله هر دو. حالا من گفتم خصم اعتقاد دارد به این که خصم اعتقاد دارد به این که تهارت من الحیض شرط و قیده. شما میفهمید هر دو طرف اعتقاد دارند به این که اون طهارت شرطه. خلف فرض من گفتم خلف فرض مستدله، شما فهمید خلف فرض هر دوست. ایبی نداره. شما چی فهمید؟ اصلا
از صلات خودش روشن داره میگه فرض کنید الان این زمان حیضش نیست، بشه میگه بخواه بگم زمانی که حیض شدی نماز رو طرف کن، من صلات صحیح هست در این صلات، در این صلات که از صحیحه زمانی که حیض شدی رو نکن، این صلات صحیح هست. این صلات که الان صحیح
زمان صلاتی که الان صحیح چیه؟ صلاتی که الان صحیح قبل از حیض چیه؟ شرایط داره، حتی طهارت من الحیض، حتی طهارت من الحیض داره. این صلاتی که طهارت من الحیض داره در حال حیض نخون، این درسته؟ خب زمانی که حیض شد، بله زمانی که حیض شدی اینو نخون، یعنی اینی که همراه طهارت نخون.
بله
اون ارشاد شد، داره میگه طهارت نداری ارشاد شد. اما اینطور میگه نمازی رو که حالا داری میخونی که با طهارت من الحیضه در ایام حیض نخون. خب مگه در ایام حیض میتونی این نماز رو بخونی؟
صلات رو اصل صلات رو دیدیم، که یک فردش بشه فاتحه ایزی که بدون الان نه ما از سرات سرات سعی در همین حال سرات سعی هم دون نمازی سرات سعی زمانی که هیز شدی در آینده دیگه سرات مونم این سرات که الان داره میکنه
خب سلات دیگر خب قبلش مسلم قبلش داره میگین که حرفی نیست الان سلات صحیحه الان سلات صحیحه همین سلات صحیحه در حال حیز نخون این سلات صحیحه چیه؟ سلات صحیحه چیه؟ شما میگید این سلات این سلاتی که در حال غیر حیز داره میخونه سلاتی چیه؟ چنا سلاتیه؟ همراه با شرطه میگه اینه در ببینید صلاتی که الان داره قبل از حیض میخونه صلات 11 جزئیه یه جزئش هم طهارت میان حیض میگه اینو نخون در ایام حیض یعنی این 11 جزئی رو نخون خطاب که خب معلومه دیگه پیغمبر در اون زمان به زنهای امروزه نه فرمیده
زن خطاب به نام زن خاتم میشه
درست قبل از حیض سلام میگه
قبل از سلام درست بعد از
حیض
میشه دیگه
نماز
نه
این خطاب شامل
زن غیر
حائض هم میشه
خب معلومه نمیشه
قید
ایام
اغلاقی شامل زن حائض هم
اصلا مربوط به زن حائض اصلا مربوط به زن حائض
نه در حال حیض باید این مخاطب نه واقع بشه تا بگیم ارشاد یا
بعدن که حیض میشی نکنه
چه شما
هم
دیگه الان
که
حیض نیست بعدن تو حیض میشه نه اصلا من نمیدونم سوال شما رفتی به بس نبیم که ایام وقت خطاب چیه وقت خطاب هر وقت هست وقتی که نهیش میکنه در ایام حیض میگه تو ایام حیض این کارو نکن کدام کار اون کاری که در غیر حیض میکردی میگه من نمیتونم اون کاری که در غیر حیض نمیکردم انجام بدم الان چرا میگی نکن من که نمیتونم بکنم چیزی نمیشه
فردا مثلا روزه نگیر
فردا روزه نگیر چون نمیتوانی فردا روزه نگیر چون فردا حرام است روزه نه فردا نمیتوانی
در زمان آینده
در زمان آینده روزه نگیر چون نمیتوانی این درسته وقتی نمیتونی نمیگیری